بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مبحث پنجم، بحث ناسخ و منسوخ است. پنجم باید بشه؟ نه دیگه تموم کردیم. من گفتم اشاره ای به بعضی من و اسباب ناسخ. خب مثلا مبحث پنجم. بله مبحث پنجم. بله دیگه بله. منم بله مبحث پنجم مفهوم شناسی مجمع رو مبین عرض کردیم، روشن شد دیگه در طول جلسات گذشته. هم عرض میکنیم یکی دیگر از مباحث مربوط به بررسی مفاد و مدلول تصدیقی جملات مستعمله در لسان شارع مقدس، مبحث ناسخ و منسوخ است. چون قضایا و جملات مستعمله در لسان شارع بعضی منسوخ و بعضی ناسخ اونها هستند و لذا باید مدلول هر یک از این دو نوع از جملات شرعیه و مراد شارع و متکلم از این جملات و گستره و زیغ دلالتی اینها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد، همون طوری که جملات عامه و خاصه، مطلقه و مقیده از نگاه مدلول شناسی مورد بررسی قرار گرفت و شکی نیست که هر چند جملات ناسخه و منسوخه از حیث کمی قابل مقایسه با جملات عامه و خاصه یا مطلقه و مقیده در لسان شارع نیست و بسیار ناچیز است، ولی نقش بارز اینها در مقام استنباط بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و لذا شناخت جمله ناسخه از جمله منسوخه، آشنایی نسبت به خصوصیات این جملات امری ضروری و لازم است و بر همین اساس عرض می کنیم که بحث در باره نسخ، ناسخ و منسوخ از نگاه مفهوم شناسانه و مدلول شناسی هر یک از اینها در چند مطلب تعقیب می شود. مطلب اول پیشینه بحث از نسخ و ناسخ و منسوخ است. همونطوری که در اغلب مباحث و بلکه همه مباحث ذکر پیشینه بحث مورد توجه ما بوده است، در خصوص سابقه بحث از نسخ و ناسخ و منسوخ عرض می کنیم که این بحث از جمله مباحثی هست که با اصل تأسیس علم اصول توسط امامین صادقین، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، مقرون شده است. بعضی از مباحث داشتیم با تدوین علم اصول مقرون بود و توسط متونین این مباحث مطرح شده، اما بعض مباحث هست که مربوط به اصل تأسیس علم اصول است، مثل بحث از خاص و عام یا محکم و متشابه. و گواه بر این پیشینه فرمایش امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی است که در ذیل آن می فرماید و کونو فی طلب علم ناسخ القرآن، کونو فی طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محکمه من متشابهه و ما احل الله فیه مما حرمه، و همینطور در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده است که اون حضرت فرمودن امر النبیه مثل القرآن ناسخ و منسوخ، امر النبی مثل القرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه. و به همین خاطر هست که میبینیم بحث از نسخ و حقیقت اون و تمییز ناسخ از منسوخ و شرایط لازم برای جمله ناسخه، اینها مباحثی هست که از گذشته و در میان قدمای علم اصول به عنوان یکی از مباحث جدی و تأثیرگذار در عملیه استنباط مورد توجه و مطرح بوده است، و لذا کمتر کتاب اصولی اعم از قدما و متأخرین دیده می شود که به این بحث نپرداخته باشد و به طور مستقل بابی را برای این بحث اختصاص نداده باشد. هرچند در بین معاصرین ما این بحث مورد بیمهری قرار گرفته، لذا در اکثر تقریرات اعاظم که ملاحظه می کنیم می بینیم یا بحث نسب اصلا حذف شده است که هیچ توجیهی ندارد، و یا اینکه خیلی مثل آقای آخونده اینها کمرنگ مطرح کردن، ولی باب جداگانه ای را هم باز کردن براش که این خودش حکایت داره از این که این بحث خودش بی نفسه تأثیر گذاره. اما در بین معاصرین، در بین اعاظمی که بعد از محقق خراسانی و میتونیم بگیم مدارس تشکیل شده بعد از آخوند، اونطور که باید شاید بحث نسخ رو یا مطرح نکردن اصلا، یا اینکه اگه مطرح کردن یه مقداری حقش ادا نشده. و اکثر قریب به اتفاق اصولیون بحث از ناسخ و منسوخ را در ردیف بعد از مباحث عام و خاص یا بعد از مباحث مجمل و مبین و علی نحو الاستقلال مطرح کرده و مورد بحث قرار دادن، و این هم خود حکایت از اهمیت این بحث داره. به خلاف حالا مجمل مبین، اینا هر کدوم در ذیل بحث همدیگه آمده بود دیگه، بعضن اینطور مطرح کرده بودن، حالا عمدتاً هم مستقل مطرحش کرده بود. پس به هر حال بحث نسخ و ناسخ و منسوخ یک بحث تأثیرگذار است که انشاءالله حالا در مقام تطبیقات و بیشتر روشن خواهد شد که ثمرات عملی این بحث در کجاها ظاهر میشه و چقدر تأثیر در مقام استنباط دارد. مطلب اول. مطلب دوم درباره تعریف ماهیت و حقیقت نسخ، ناسخ و منسوخ است. اما تعریف نسخ که قاعدتا تعریف ناسخ و منسوخ متفرع بر بیان خود کلمه نسخ است، عرض می کنیم که با مراجعه به کتب لغت کلمه نسخ در لغت به معنای اطلاق، بله به معنای اینطور بگیم، به دو معنا کاربرد دارد و در دو معنا کاربرد لغوی دارد. معنای اول الازاله است، یعنی زدودن، ابطال یا اعدام، و به همین معنا میگوین نسخت الشمس الظل، یعنی خورشید سایه را منعدم کرد، از بین برد. یا نسخت الريح اثر المشي، باد و نسیم ملایمی که وزید اثر این پیاده روی و راه رفتن را در حقیقت که همون زحمت باشه از بین برد. من امثال این که مثال میزنم. پس معنای اول الازاله است. دومین معنا النقل و تحویل است، یا تبدیل، اینا همه استعمال کردن، نقل، تحویل، تبدیل. و به همین معنا در قرآن کریم خداوند متعال می فرماید انا کنا نستنسخ ما کنتم تعلمون، یعنی هر عملی که شما در این دنیا انجام بدهید این عمل شما را به نامه عملتون، به صفحه عملتون منتقل می کنیم و می خواهیم که به اونجا منتقل کنن. به همین معنا هست نسخت الکتاب، یعنی نوشته های موجود در یک کتاب را به مکان دیگر، کاغذ دیگر نقل دادم و به تعبیر امروزی ها نسخه برداری کردم. لذا به هر نقلی تقریبا نسخ میگن. بله حالا یک اشاره کردیم نه ما به معنای باب افتار چجور باب افتار کنیم باب استفعالش این استنساخش خب نه چرا میریشش همین معنا را داره. ببین اون حرف نداره اینجا الان هم تابعه دیگه، یعنی نستنسخو از نسخ گرفته شده به معنای لغویش.
شاید در این باب تاثیر داشته شما نستنسخو رو میگیره مثال میزنید
چرا استنسخ حال نه ما معنای باب استفالش کلاس نمی کنیم چرا نشه؟ اگر مادهش معنای نقل داشته باشه چرا نباشه؟
میدونه وقتی معنای لغوی رو میگن مثلا میگن زد معنای لغوی آن زدن است.
خب
میگن معنای لغوی آن روی گردانی است مانند ازراق من لغوی نیست معنای بابه.
بله نه خب حالا ببینید ما کار نداریم افعال وقتی به سایر ابواب دیگه می روند ما یک معنای اون بابا ما خواهیم لحاظ کنیم.
بله در ذکر معنای لغوی مرسوم نیست که بابی را مثال بزنم، بله این که باب به معنای ثلاثی مجرد آمده شد.
نه من متوجه حرف شما شدم، شما مخواد اینو بگید. نه خیر شما متوجه شدم، شما مخواد بگید ممکنه با باب استفعال که بره قاعدتا معنای دیگه پیدا میکنه یا معنای اینه. و حالا مرسوم هست چون این مثال رو خیلی واضح کردن بس همه بابا مرسوم همینه دیگه. حالا شما خب نه حالا رایج اشکال نداره برای نه آقا چرا شما نه اتفاقا اینو مثال زیاد آوردن، حالا من یادداشت که نکردم کجا اسم آوردن. بله در نه ببینید نه شما گفتید مرسوم نیست، ما گفتیم آقا نه مرسوم است.
در ذکر معنای لغوی که وقتی کسی میگوید باید معنای آن افعال را به
و حالا باید نیست بگید مرسوم نیست، خیر از اینه که باید باشه. ببینید
باید نیست چون اصلا شما باید رو بررسی می‌کنید. اگر در کتاب های لغوی ذکر می‌کنن دارن موارد استعمال ذکر می‌کنن، لذا وقتی لغت رو توضیح میدن بعدش اینو نمیگن. همین الان تو اینترنت شما سرچ کنید این الموجمی که به اینترنت گذاشتن از هرمس برای ماده رو بالا میاره موارد استعمال رو
بله نمیگیم خیر همون موارد استعمال رو میاره به اون معنای ماده میاره یا نه؟
نه اصلا جدا میاره ماده رو نسخ میکنه. خب مثلا که نسخ در لغت به این معناست، نسخه این است نسخه
درست
بعد میاد پایین میگه و یستر من رو مثلا نسخ تو فلان.
خب درست اینا چی درست تا به
معنای لغتی که شما ذکر میدید وقتی مثال از نسخ تو کنه این درسته. اما اگر کسی بگید که به معنای تعدیب نه و تبدیل نیست آمده است مانند قوله تعالی اینا کنون نستن است، خب این شاهد درست نیست. چرا؟ چون اگر مثال بعدی شما نبود امان بخواهی رمت رو معنی رو قبی ندارد چون شاید معنی باب باشد.
نه خب نیست آخر بس این نیست که به معنی باب با نهایتش باب
است.
ببینید نه عرض من اینه، اینجا نهایتش باب استفعال معنای استفعالی پیدا میکنه، اما معنای استفعالی مادهش باز همین نقل و انتقاله.
از کجا میگید مادهش همون است؟ به خاطر اینکه شما نسخ کتاب را داشتید.
خب
اگر نسخ کتاب را داشتید خب
خب از اون جایی میگیم که به هر حال ماده استنساخ در این آیه شریفه یا از ازاله است یا نقله. ازاله نیست پس نقله.
از کجا میگید؟
چیکار کنم؟ مثلا
این شواهد میتونه
ممکن این معنای باب باشه.
من متوجه شدم.
خب معنای این که معنای باب نیست مثلا شما از نسخ کتابه فهمیدید.
درسته.
اگر مثال بعدی شما نبودیم نسبت عبارت شما باشه دیگه خب شاید باب باشه. شما میگید ما میدونیم از باب نیست. ما از خارج میدونیم.
نه ما گفتیم به این معنا استعمال شده. نمیخواد اینو
شما در لغت دو طرف بحث کنید. کتاب ارث لغت اینه. نمیتونه بیاد بگه چون در این آیه تعارض به این معنا آمده است.
نه چون به ما گفتیم به این معنا استعمال شده
در نسخه اگه استعمال بشه شاهد بر معنا لغوی.
حالا ما گفتیم به این معنا اینجا استعمال شده، نه اینکه آیه رو بخوام شاهد بر این بگیریم که کلمه چین نقله. نه ببینید دقت بفرمایید، یه مرتبه ما بخوام بگیم کلمه یه نسخ یه معنای نقل هم داره در لغت، شاهد چیه؟ شاهدش آیه قرآنه. ما که اینو نمیخوام بگیم، نه ما میگیم در لغت تثبیت شده وضع کلمه یه نسخ برای الازاله و برای چی؟
حالا
دقت بفرمایید، بعد میایم میگیم حالا که تثبیت شده به همین معنا در این مورد استعمال شده. ببینید آقا اصلا گفتار ما جز این بود که به این معنا استعمال شده.
شما
در واقع نه ببینید ما شاهد از قرآن برای معنای لغوی الان نیاوردیم، لذا گفتیم به همین معنا نسخت الکتابه، به این معنا هست، ولی نه شاهدش برای استفاده معنای لغوی کتب لغته. کتب لغت مخنع کردن که نص معنای نقل دارد معنای ازاله هم دارد، وضع شده برای این. اینها رو به عنوان نمونه برای مقام استعمال معنای لغوی ذکر کردیم، نه شاهد. خب ولی در این جهت که وضع کلمه نص اگه خوب دقت کنی چجوری ما میگیم مشکلات پیش نمیاد، ولی در این جهت که وضع کلمه نسخ برای این دو معنا در لغت با چه کیفیتی هست، اونگونه که از کتب قدما استفاده می شود سه نظریه مطرح است. یک نظریه این است که کلمه نسخ برای ازاله وضع شده و مجازن در نقل استعمال می شود. این نظریه را ابتدا ابوالحسین بصری در المعتمد اختیار کردند، علامه هم در نهایت الوصول همین نظریه رو دارن، ولی ظاهر کلام علامه در مبادی این است که نهایت الوصول، نهایت خب مفصل مبادی مختصره، این است که نسخ در لغت به معنای نقل و تحویل است. بعد میگوید قیل الابطال، قول هم هست که برای ابطال هم وضع شده، اما گویا خودش میگه معناش همون معنای نقله. و ظاهر محقق قمی هم این است که نسخ حقیقت در ازاله و مجاز در نقل است. بله گفتم از ظاهرش، حالا این که نوشته این ظاهرش که تصریح نکرده چطور بود؟ ابوالحسین بله اون که منسوبه و هم گفته هم خودش در علمتن بعد گفته هم محقق آمدی دیگر همه من نسبت میدن بیشون و درستم هست، گفته که حقیقت در این است و مجاز. بله تصریح کردن. حالا عبارت شما به آیه چه این مایزی میبینم. دوم این است که کلمه نسخ حقیقت در نقل و تحویل است و مجاز در ازاله. این نظریه را به قفال از اصحاب شافعی نسبت دادن، آمدی نسبت میده، دیگران هم نسبت دادن، شیخ هم نسبت میده، تازه شیخ طوسی. سومین نظریه این است که نسخ مشترک لفظ میان ازاله و نقل است. این نظریه منسوب به قاضی ابوبکر باقلانی و قوالی و بعضی دیگر است که شیخ طوسی هم در العده همین نظریه را تأیید می کند، مثل صاحب هدایت المسترشدین هم اختیار می کنند. بعضی هم معتقدن که کلمه نسخ مشترک معنوی میان ازاله و نقل است و جامع میان اونها رفع می باشد. مگن رفع تارتن نتیجهش ابطال و اعدام، تارتن نتیجهش اینه که به جای دیگه برود. رب میشه قدر جامع هر دو، ولی یک فردش اونه که ازاله دارد و از بین بردن دارد، یه فردش اینه که فقط نقل داره. این نظریه را بعضی از معاصرین فعلی اهل سنت که کتابی به نام المحذب فی علم اصول الفقه دارد به ابن منیر در شرح البرهان کی آقا؟ جوینی. البرهان فی اصول الفقه ابوالمعالی جوینی نسبت داده است. من ندیدم این شرح رو، من خودم دقت کردم که ببینم اصلا این شرح وجود داره یا نه، ندیدم که شرح، ولی نوشته ابن منیر شرحی در رابطه با البرهان جوینی دارد و در اونجا گفته آقای مشترک معنوی بین این دوست به معنای رفع و فردش یک نقل و یک همچین ازاله.